بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به بحث خزیمت ابن ثابت. نکته خاصی این بخش نداره، دو تا مطلب داره که خیلی کوتاه. ایشون جزء شهدای در جنگ صفین بوده در رکاب امیرالمومنین، زمانی که حدیث صدوم، یعنی عدد صدوم، مدخل صدوم در رجال کشتی، لما قتل عمار، زمانی که عمار به شهادت رسید، دخل خزیمت ابن ثابت فستاته، خزیمه رفت در خیمه خودش و طرح عنه سلاحه و سلاحش رو از خودش باز کرد، ثم شن علیه الماء، بر خودش خورده آب پاشید، فاختسل غسل مانندی کرد، خودش رو خیس کرد خورده مثلا، ثم قاتل حتی قتل، سپس مقاتله کرد تا کشته شد. همین مقدار گزارش رسیده که یعنی در جنگ صفین به شهادت رسید، نکته خاصی نداره. 101 هم محمد ابن امارت ابن خزیمت ابن ثابت قال، که نوه خزیمه هست، میگه جد من پیوسته با سلاحش روز جمل و روز صفین مقاتله کرد تا اینکه عمار کشته شد. زمانی که قطع عمار کشته شد، شمشیر خودش رو کشید و گفت از پیغمبر شنیدم که فئه و گروه ظالم عمار را میکشند. یعنی با جدیت بیشتر، با غضب و کینه بیشتر وارد شد. یادش اومد از هر حرف پیغمبر که عمار رو هر کی میکشه اون گروه باطل و ظالمند. فقاتل حتی قتل رحمت الله علیه ما، پس مقاتله کرد، یعنی خیلی با شدت مقاتله کرد، با جدیت تو کشته شد. نکته در این هستش که در مورد ایشون که بخوایم بگیم، هم یقین به قول پیغمبر، هم داستان معروف عمار هم هست که معاویه یا امرؤاس یا معاویه گفتن که علی عمار رو کشته، به خاطر که علی فرسته حضرت فرمود پس حمزه هم قاتلش پیغمبرن، چون پیغمبر حمزه رو فرستن به میدان. خب اینم که مطلب بعدی که 102 هست، عبدالله ابن عباس هست. عبدالله ابن عباس از امام باقر علیه السلام راوی میگه شنیدم که میفرمود قال امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود اللهم لعن ابنی فلان، خدایا دو فرزند عباس را لعنت کن، یعنی عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس را لعنت کن، و اعم ابصارهما، چشاشون رو کور کن، کما امیت قلوبهما، همونطوری که قلب هاشون کور شده چشمای اینا رو هم کور کن، ال عجلین فی رقبتی، این دو نفری که بار سنگینی روی دوش من هستن، چون جایگاه داشتن، عباس عموی پیغمبر بود، اینا هم وصل به عموی پیغمبر، جایگاه داشتن، مشکلات درست میکردن، وجعل اما ابصارهما دلیلا علی اما قلوبهما، یا عمی ابصارهما دلیلا علی عمی قلوبهما، و کوری چشم هاشون رو دلیل بر کوری قلب هاشون قرار بده. خب این خیلی نفرین بزرگ و تعبیر سنگینی است در مورد عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس. در مجموع عبدالله ابن عباس یکی از اون شخصیت های بسیار پیچیده و سخت و سنگین در تاریخه، خیلی سنگین و سخته. شنیدم کسی در مورد عبدالله ابن عباس و تحلیل شخصیتش 12 کتاب نوشته، 12 فقط در تبیین شخصیت عبدالله ابن عباس، و از آخرش خروجش این بود، یعنی به این نتیجه رسید که عبدالله ابن عباس یک نیروی نفوذی امیرالمومنین در دستگاه خلافت بوده. یعنی این انقدر موضوع پیچیده است دیگه، موضوع کاملا امنیت، لذا حضرت طبیعتا لعنش هم می‌کرده، به علیش هم حرف می‌زده، یه همچین نتیجه گرفته. حالا درست غلط من نمیدونم، اصلا هم تحقیق نکردم، فقط میخوام بگم گاهی این مطالب پیچیده هست، به این سرعت نمیشه نتیجه گرفت. 103 مدخل 103 از امام باقر علیه السلام هست. این حدیث رو مرحوم صدوق با تقطیع در کتاب توحیدش نقل کرده، این حدیث که میخوام بخونیم، کشی نقل کرده، صدوق هم همین حدیث با تقطیع، یعنی اول و آخرش رو حذف کرده، اون قسمتی که مربوط به معارف عرش هست اون قسمت رو در توحیدش نقل کرده. یک حدیث خیلی عجیبیه، خیلی سطح بالاست، خیلی، از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود فردی آمد پیش پدرم، یعنی امام سجاد، و گفت ان فلانن، فلانی یعنی عبدالله ابن عباس، یزعم، گمان میکند که انه یعلم کل آیه نزلت فی القرآن فی ای یوم نزلت و فی ما نزلت. ابن عباس ادعا کرده که هر آیه‌ای در قرآن نازل شده رو من میدانم که در چه روزی نازل شده و در مورد چه کسی نازل شده. حضرت فرمود برو ازش سوال کن که این آیه در مورد کی نازل شده. یکی دو تا آیه بد یاد میدم، برو ازش سوال کن. یکی این آیه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرات اعما و اضل سبیلا. هر کس در این دنیا کور باشه اون دنیا هم کوره و راهش هم بسیار راه گمراهی خواهد. و این آیه در مورد کی نازل شده؟ لا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. نفعی به شما نخواهد داد خیرخواهی من برای شما اگه من بخوام خیرخواهی کنم در شما اثری نمیکنه. یعنی شما خیلی آدمای بی خودی هستید. خلاصه این آیه در مورد کیه؟ ازش بپرس این آیه در مورد کی هست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این سه تا آیه رو ازش بپرس، اگه بلده بگه اینا در مورد کی هست. فرد رفت پیش عبدالله ابن عباس و گفت و قال. عبدالله ابن عباس گفت دوست داشتم اون کسی که تو را امر کرد به این مطلب با خودش مواجه می شدم. یعنی فهمید که کسی تعلیم داده، با خودش مواجه می شدم، با خودش سوال می کردم. ودت طلت ولیکن سلهم العرش. جواب ندا این ستا آیه مالکیه. گفت برگرد به اون کسی که ازت این سوال کرده که این ستا آیه رو بیا از من بپرسی، ازش بپرس اگه راست میگه او بگه عرش چیه و کی خلق شده و چگونه خلق شده. پس جواب سوالا رو نداد، یه سوال دیگه مطرح کرد، برگرد. فرد آمد خدمت امام سجاد علیه السلام و گفت رفتم پیشش و اینجوری گفته و گفته دوست داشتم با خودش مواجه می‌شدم و با این سوال می‌کردم برو بپرس عرش چیه. حضرت فرمود هل اجابک فی الآیات، جواب آیات رو داد بهت که در چه چیزی نازل شده؟ گفتم نه. اون فرد گفت نه، نه جواب نداد. حضرت فرمود ولی من به تو جواب میدم در اون آیات. به نورن و علمن، با نورم بهت جواب میدم، با علم بهت جواب میدم، نه با ادعا و دروغ. به علمن غیر المدعی والمنتحل، با ادعا جواب نمیدم، با انتحال هم جواب نمیدم. انتحال یعنی انتساب، یعنی خودم رو بچسبونم به مفسرین قرآن. نه، من مدعی و منتحل و منتسب به مفسر قرآن نیستم، من واقعا مفسر قرآنم. پس با نور و علم و وحی و حقیقت بهت جواب میدم. حضرت فرمود و اما اون دوتا آیه اول، دوتا آیه اول مذمت بود دیگه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اون آیه که لا ینفعکم نصحی، خیرخواهی من نفعی به حال شما نخواهد داد. این دوتا آیه در مورد او و پدرش نازل شده است، یعنی عبدالله ابن عباس و عباس، هر دوش آدم های بی خودی هست. و اما الاخیره، اما این آیه آخر که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، نزلت فی ابی و فینا، نازل شده در مورد پدرم امام حسین و در مورد ما اهل بیت. درست شد؟ و ذکر الرباط الذی امرنا بهی بعد. و اما این بحث رابطو، رابطو یعنی مرزداری کنید، رابطو رباط و مرابط یعنی مرزداری، همین دور مرزهای کشور رو نگه میدارن. حالا مرزداری اسلام مرزداری مثلا چی؟ حضرت فرمود این بحث رباط مال بعدنه، الان نیست، چون حکومت دست ما نیست، این مال بعدنه، بعدن انجام خواهد شد و ما مرزداری خواهیم کرد. و سیکون و ذالکم نسلنا المرابط، اون کسی که مرزها رو نگه خواهد داشت از نسل ما هست، یعنی امام زمان، اون زمان میرسه. و من نسله المرابط، و از نسل اوست افرادی که این بحث مرزداری رو انجام میدهن. و من نسله المرابط، من نسلنا المرابط و من نسله المرابط، از نسل ما نگهدارنده مرز هاست که امام زمان باشن، و از نسل عباس و عبدالله ابن عباس یعنی بن العباس خواهند بود کسانی که امام زمان اونها رو میخواد از مرز ها بیرون کنه و راهشون نده. معلوم میشه بن العباس اون ریشه فکریشون و نسلیشون تا زمان ظهور امام زمان هم هست و یکی از طرف های درگیری امام زمان اصلا کی هستن؟ بن العباس هستن. این مطلب خیلی بسیار مهمیه. فاما ما سألت عنه که ممل عرش سوالت عنه، اما اون چیزی که مورد سوال قرار گرفتی یا گفتی او سوال کرده از من که عرش چیست، حضرت شروع میکنن در مورد عرش توضیحات نفیس و نادر و بسیار خاصی میدن که با اجازتون این بخش از حدیث رو، چون رجال کشی گفتیم نسخه هاش و اینا خورده یه چیز هست، من از رو توحید صدوق بخونم براتون، خیلی قسمت خاص و مهمی هست. حدیثی که در توحید صدوق هست اونم از طریق محمد ابن حسن صفار، از علی ابن اسماعیل، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عمر یمانی، از عبد توفیل، از امام باقر. مثلا اونجا عبد توفیل، اینجا فضیل ابن یساره، ولی باز تو سند توحید صدوق حماد ابن عیسی هست ابراهیم ابن عمر یمانی هم هست، این تو این صدق است، تو این هم هست. اونجا محمد حسن صفار توی سلسله هست، تو رجال کشی نیست. تفاوت سندی با هم دارن، ولی همین از امام باقر، از امام سجاد در مورد عرش، از اینجاش آورده که امام سجاد فرمود من دارم از تو توحید صدوق این تیکر رو میخونم. ان الله، خداوند خلق کرد عرش را چهار تایی، به چهار ذیل، و قبل از عرش نیافریده بود مگر سه چیز را. پس قبل از عرش هم چیزهای آفریده شده. چی؟ هوا، قلم و نور. تمام. ثم خلقه من انوار مختلفه، سپس خلق کرد بعد از هوا و قلم و نور، یعنی نور، قلم، هوا، عرش. عرش رو چطور خداوند آفرید؟ خداوند عرش رو از انوار مختلفه آفرید، یعنی صاحب چهار نور. یکی از اون نورها نور سبزی که همه سبزی ها از اوست، و نور زردی که همه زردی ها از اوست، و نور قرمزی که همه قرمزی ها از اوست، و نور سفیدی که همه سفیدی ها از اوست. و این نور سفید نور الانوار است، و هو نور الانوار، این نور سفید اصله در عرشه. و منه ضوء النهار، حتی همین روشنی روز هم مال اون رکن عرشه، مال اون نور سفید در عرشه. ثم جعله، سپس قرار داد عرش را 70,000 طبقه، که غلظت و قطر هر طبقه ای مثل به اندازه از اول عرش تا اسفل سافلینه. 70,000 طبقه، هر طبقه اونقدر عمق داره، هر طبقه اونقدر عظیمه. عرش به تعبیر یکی از اساتید میگفت عرش یکی از مخلوقات وحشتناک خدا، یعنی توصیفاتش که در روایات آدم میخونه اصلا نمیتونه حتی تصورش کنه که این چی هست، چی هست اصلا. این یکی از امور خیلی پیچیده و خاصه. لیس من ذلک طبقون، هیچ کدوم از این طبقات نیست الا اینکه خود اون طبقه تسبیح میکند خدا را به حمد، و تقدیس میکند خدا را به صوتهای مختلفه و زبانهای غیر شبیه به هم، که اگر اذن داده بشود به یکی از اون زبانها که صدای خودش را به پایین تر از خودش بشنواند، هرچه کوه و زمین و جدار و این حصن، حصن یعنی دیوارهای خیلی قطوری که برای شهرها ساخته میشد کسی نتونه داخل بشه، دیوارهای قطور، و دریاها و هر ول اهلک مادونه، هرچی مادون از شنیدن اون صدا از بین میره، یعنی همه چیز رو پودر میکنه، یک صوت خیلی وحشتناک، یه دونه از اون زبانها، در حالی که 70,000 طبقه است، هر طبقه خدا رو به انواع و اقسام به اصوات مختلفه و زبانهای غیر شبیه به هم تسبیح میکنن. یه دونه از اون زبانها اگه باز بشه و صدای خودش رو به پایینیا بشنونه، تمام پایینیا از بین میرن. خب اینا نکات مهمی، یعنی پایینیا اصلا در بالا امکان حضور ندارن، رتبه وجودیشون پایین داره، تحمل نمیتونن بکنن. خیلی مهمه. لهو ثمانیت و ارکان، عرش 8 رکن داره، هر رکنی از اونها انقدر در هر رکنی ملائکه جمع شده که غیر از خدا عددش را نمیدانن، و تمام اون ملائکه یسبحون اللیل و النهار، صبح و شب خدا رو تسبیح میکنن اون ملائکه، لا یفترون، خسته هم نمیشن. حالا این تعبیر مهمه، ولو حس شیء مما فوقه، اگر هر کدام از این ملائکه یا از این طبقات عرش، هر کدومشون نسبت به مافوق خودش فقط احساس بخواد بکنه، یعنی بخواد درک کنه که بالایی چیه، حس بکنه بالاتر از خودش رو، ما قامل ذالکه طرفت عینه، یک چشم به هم زدن نمیتونه تحمل کنه، از بین میره. یعنی هیچ کدوم بالاتر از خودش رو ذره‌ای نمیتونه درک بکنه. بعد فرمود امام که بینهو، تازه حالا بین عرش و بین الاحساس الجبروت، یا بین الاحساس، بین او یعنی بین عرش و بین احساس، بین حس کردن، اینا یه خورده مشکله به لحاظ نسخه‌ای، معلومه کلمات جابجایی خورده جوره، حالا من معنا کنم. بین عرش و بین حس کردن چه چیزهایی است؟ حضرت فرمود الجبروت و الکبریا و العظمت و القدس و الرحمه. توی نقل دیگه یادم نیست ولی تو ذهنم هست، بینهو و بین احساس الکروبیین، بین عرش و باز مراتب بالاتر تا کروبیین یه چیزایی هست، یا بین او و بین خدا، مثلا بین عرش و بین خدا فرض کنید، یک درجاتی هست فوق عرش هست. چی هست؟ جبروت خدا، کبریای خدا، عظمت خدا، قدس خدا، رحمت خدا. ثم العلم، سپس اون بالای بالا علم الله، بالای 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 دیگه قله عالم امکان چیه؟ علم الله. بعدم فرمود ولیسه وراء هذا مقالون، بالاتر از این علم دیگه کلامی نیست. یک معنا. معنای دوم، بالاتر از این بیانی که من برای تو کردم نسبت به عرش دیگه کلامی نیست، یعنی بیش از این نه کسی میگوید و نه شما خواهید فهمید و نه قابل گفتن است. من هر چی بود از اسرار عرش در ارتباط با این گفتم. در حقیقت به یک معنایی هم عرش رو خیلی خوب و جامع و کامل که ما که نفهمیدیم ولی خیلی قوی توضیح دادن، و هم این که ابن عباس هم با خاک یکسان کردن که سوال کرده بود عرش چیه، توضیحاتی دادن که ابن عباس هم حتا گیج شده نفهمیده چی به چی است، برای که بفهمی که ادعا نکنه در مقابل امام معصوم. بعد حضرت فرمود، حالا از اینجا برمیگردم به رجال کشی، تا اینجا در رجال کشی بود. آره از توی صدوق خوندیم، حالا برمیگردم ادامه‌شو به رجال کشی. لقد تمع الحائر فی غیر مطمئن، یا خائن. یک چیز دیگه هم بود در نقل ها، لقد تمع تو تفسیر قمی بود موقعی که داشتم مطالعه میکنم، چند روز پیش مطالعه کردیم آقای، اینا چند روز پیش بوده دیگه، یادتونه که نخوندیم شده امروز. در داره که لقد تمع الحائر، انسان متحیر تمع کرده فی غیر مطمئن، در بد جایی تمع کرده. اینجا جایی تمع نیست که بخوای ادعا کنی من عرش رو میدونم، من تفسیر قرآن رو میدونم، چنین اسراری میدونم، در اینجا جای طمع نیست. بعد حضرت فرمود اما آگاه باشید ان فی صلبهی ودیعتن، در صلب این ابن عباس یک ودیعه خدا قرار داده، قد ذر اطل نار جهنم، اصلا آفریده شده برای آتش جهنم، یعنی یک جهنمی قطعی در نسلش هست. حالا کی از من، چون بنی العباس از همین هم دیگه، بنی العباس از همین هم. کی از منظور حضرت تا ظهور امام زمان تو اونهای تو اصل خود اهل بیت، مثلا منصور، مثلا منصور دوانقی از بنی العباسه یا نه اصلا بعد از اونایی که با امام زمان درگیر میشن معلوم نیست. حذف همون در صلح بشه ودیعه‌ای که برای جهنم آفریده شده. سیخرجون اقواما من دین الله افواجن کما دخلوا فی، که اون از فرزندان بنی العباس، یعنی از فرزندان عبدالله ابن العباس که بنی العباس حساب میشن، گروهی خارج میشن که گروه گروه مردم رو از دین خارج میکنن، کما اینکه مردم داخل دین شده بودن، مسلمون بودن، اینا میان با فتنه ها و چیزها مردم از دین بیرون میکنن. و ستوس بقل ارض، و زمین رنگامیزی خواهد شد به خون جوجه هایی از جوجه های آل محمد، یعنی بچه های سادات، انقدر سادات خواهند کش، انقدر بچه خواهند کش اینها. تن هز و تلک الفراخ فی غیر وقته و تطلب و غیر ما تدرک. خیلی زیباست ولی خب معلوم نیست حضرت چه میفرماد. حضرت فرمود این بچه پرنده کوچک در غیر وقت خودش میخواد پرواز کنه، میخواد بلند شه مثلا حکومت درست کنه فلان. بنی العباس این بودن دیگه، فرمود وقتش نیست، نمیتونه. و تطلب و غیر ما تدرک، دنبال چیزی میگرده که او درک نمیشه، طلب میکنه یه چیزی که درک نمیشه، قابل درک شدن نیست. و یرابت الذین آمنوا و یصبرون لما یرون، اما کسانی که ایمان آوردن مرزداری خودشون انجام میدهند و صبر میکنن بر آنچه میبینند. یعنی بنی العباس همینجوری که کسافتکاری و خباثت خودشون آشکار میکنن، ولی اونایی که اهل حقن صبر میکنن، نگاه میکنن تا کی؟ حتی یحکم الله، تا زمانی که خدا حکم کند و هو خیر حاکمین. بعد حدیث 104، یعنی مدخل 104، خود کشی میگه که فلانی فلانی فلانی، یک سند دیگه هم میده که یک فردی آمد خدمت علی ابن الحسین اینا رو گفت. یعنی خود کشی برای این حدیث دو تا سند نقل کرده، به اضافه تفسیر قمی هم که بود، توحید صدوق هم که باز از یک سند دیگه بود. ممکنه بگردیم سندهای دیگه هم پیدا بشه. پس حدیثش درست سخت بود ولی یکی عظمت عرش رو مطرح کرد، 4 تا سند داشت، یکی هم که 4 تا سند داشت، خیلی اهمیت پیدا میکند. حالا این بحث عبدالله ابن عباس و بن العباس و اینها به طور کلی پروژه خیلی خوبیه برای تحقیق. ما که وقت نداریم، انشالله خدا توفیق بده انجام بشه، همجور ما رجال کشی رو میخونیم میریم جلو، ولی کلن تحقیق در مورد بن العباس بسیار مفید است. دیدین که روایتش هم اهمیت داشت. هنوز فکرم 7-8 روایت دیگه، چند صفحه دیگه مونده در مورد عبدالله ابن العباس. پروژه پیچیده ایه، خیلی پیچیده و سنگینه، مثل بنی امیه نیست. بنی امیه تقریبا در تاریخ و در منابع شیعه و روایت شیعه و آیات قرآن واضحه، روه معلوم بنی امیه خباستشون، ادعاش بنی العباس پیچیده. هم کشتار داشتن، هم ظلم داشتن، هم ادعای محبت اهل بیت رو داشتن، هم میگفتن ما حکومت رو میخوایم تحویل شما بدیم. لباسشون سیاه بوده به نشانه عزا بر شهادت سید و شهدا و مظلومیت اهل بیت. در این حال اهل بیت از اینا خیلی مینالیدن، کامل اینا رو غاصب میدونستن. و این چجوری با هم اینا جمع میشه؟ موضوع پیچیده ایست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.